بسم الله الرحمن الرحیم. هفته بهمن ماه کلاس نهایه استاد حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما به توفیق الهی مباحث مرحله اول رو، بحث اصلیش رو پشت سر گذاشتیم، بحث مدخل، بحث اشتراک معنوی، بحث اصالت و مسئله تشکیک که سکون فقرات مسائل فلسفی که دستگاه حکمت متعالیه، همین بحث اصالت و بحث تشکیک، یعنی این اصل مباحث اینه که اون چارچوب اصلی فلسفی رو اینها درست میکنه. ما بقیه بگیم چه خرده ریزها، یعنی کل بحث بعدی فلسفی خرده ریزهایی است که هر کدوم تو این نظام فلسفی اصیل وجود که به صورت تشکیکی است، بخشی و قسمتی از اون رو چیکار میکنه، توضیح میده. اینجا چه نظراتی داره و دیدگاه تحلیلش چی هست. نوع نگاه تو مسئله اصالت خیلی مهمه. مثلا آقا الان ما خیلی تاکید کردیم، تکرار کردیم، بازم تکرار خواهیم کرد که وقتی ما میگیم اصیل، نه لزوما به معنای خارجی، اصیلی که ما میگیم لزوما معنای خارجی نیست، اما برخی ها تا میگن اصیل یعنی خارجی. وقتی میگیم اعتباری، نه لزوما ذهنی، یعنی اعتباری که ما مطرح میکنیم میتونه در خارج هم چی باشد و هست. به نظر ما وجدان هم همین رو میگوید. وجدان الان وجدانن ماهیت در خارج هست یا نیست؟ بله. وجدانهای خودتان را بیدار کنید، با وجدانهای بیدارتان به واقع بنگرید. آره، حالا یه ذره فاصله شده، خلاصه دوستان پشتشون باد خورده، اینا خلاصه باید ریکاوری بشه، بازیابی بشه، اینا برگرد. اصل بحثا اینها بود و واقعش این که مثلا ما نگاه میکنیم حالا به کتاب بنده حدود 20 صفحه خونده شد، بلکه 16-17 صفحه، حالا ما یه ترم مثلا این همه یک ترم مثلا برای این بحث استفاده داریم، شاید بعضیا یه ذره استبعاد داشته باشن، آقا چه مثلا چه بعضی مثلا یه ترم درس خوندید 16-17 صفحه شد. ولی واقعشون اینم باز وجدان هاتون رو بیدار کنید.
مثلا نهایی تاینا هم انتخاب کردیم برای درس به استادی و مثلا نرخی سیکرسوی بزرگ زده من نمی
بودم. ای باری کلا خوشی شد.
نه من هم کسند امتحان هم جا و ماسی هم بدیم اینجا بود میکنم
بلند. آره نه به حد امتحان دیگه نرسیدی چی. آره حالا ازم چی بود؟ ازم اینه که ببینید مثلا ما این بحثا رو داشتیم پشت صحنه ها رو که گفتیم، اون ریزکاری ها و ظرافت هایی که وجود داشته، اگر اینها رو گفته نمیشد، خب این 20 صفحه خوندنش که کار نداره، که ما 20 صفحه رو در عرض دو هفته میشد خوند. یه بنده خدایی یه جایی داره درس میده همین چیز رو، من شنیدم در عرض مثلا همین بحثای ترمه گذشته رسیدم به مرحله 4 یا 5، همیته به هر 4-5. خب نمیخوام بگم کارشون ارزش نداره، ولی اونجور هم میشه گفت، اونجور هم میشه خوند، اینجور هم میشه خوند، کدوم بهتره؟ یعنی این خورده ریزا اگر نیاد واقعش اصلا، من اینجوری بگم، اگر این بعضی از مخصوصا بعضی از مباحثی که ما مطرح کردیم، اگر این مباحث گفته نشه، مثلا همین توضیح دیگه اما در اصالت و اعتباریت گفتیم، حیثیت تقییدیه که توضیح داده شده، در مورد بحث نفس العام توضیح داد که در نفس العام داده شد، در بحث تشکیل توضیح که تشکیل داده شد. من احساسم که اگه کسی این ریزکاری ها رو نگوید و نداند، اصلا فیلسوف نمیشه. فیلسوف یعنی چی؟ آقا شما میخوای بری واقع رو بشناسی، شما میخوای با ذهن خودت بری قوس بکنی، قواس بشی در دل واقع و واقعیت. خب اگر میخواد قواس بشه باید واقعیت بشناسید دیگه. همینجوری مثلا یه چهار تا اصطلاح حفظ کردن که نشد فیلسوف. با یه عرض کنم خدمت شما، یه چهار تا استدلال کنار هم چیدن که انسان فیلسوف نمیشه. میشه فیلسوف انسان باید برود واقع را به چنگ بیاورد. اگر واقع را به چنگ نیاوری که فیلسوف نیستی. ادعای فیلسوف بودن را میکنی و متاسفانه این آفت است که خیلی ها گرفتارش هستند، ولی شما نباید گرفتارش بشوید. حواستون باشه، شما باید فیلسوف بشید. حالا تازه اینم کافی نیست. اساتید میفهمند که آقا هر چقدر انسان کار فکری و کار عقلی و کار برهانی بکند، تا اهل شهود نشود فیلسوف نشود. نداریم که ما، ولی اگر نداشته باشیم ول مطلیم. واقعش ول مطلیم یعنی این که اون چیزی که باید بشود نیستیم، نه اینکه فیلسوف میشود. انسان فیلسوف در حد اندیشه و فکر و استدلال بشود، میشود، ولی اون فیلسوف اصلی و حقیقی چیه؟ همون که شیخ اشراق گفته آقا تا اشراق و شهود نیاد نمیشود، تا اون که صدرا گفته تا انسان اهل کشف و شهود نشه نمیشود. اون مکاشفه‌ای که شیخ اشراق داشت به محضر صاحب اصولوجیا رسید. این بحث تاریخیش هم جالبه. مکاشفه کرده رسیده به محضر صاحب اصولوجیا. صاحب اصولوجیا کیه؟ فلوتین. احسان که خدمت شما، اونها شیخ اشراق و صدرا و اینها فکر میکنن که صاحب اصولوجیا ارسطوئه. بعد شیخ اشراق میگه که رسیدم به محضر ارسطو. چرا؟ چون در ظن و گمانشون چی بوده؟ این کتاب اصولوجیا رو که نوشته ارسطو نوشته. این که بستر اندیشه بستر اندیشه در شهود هم مؤثره. خب این یکی از نمونه هاش. حالا اصلا هر چیز دیگه است. میگه که آقا من رفتم اونجا و بعد شروع کردم اسامی فیلسوفان رو آوردم، فلانی چطوره، فلانی چطوره، فلانی چطوره. خیلی خوشش نمیاد. شیخش گفت اینا خیلی، شیخش گفت فروتین، حالا ارسطو رو من گفت اینا چیز نیست. بعد شروع کردن اسم برخی از عرفا رو آوردن، مثل منصور حجال. منصور حلاج ابو سعید ابو خیر، اینا اسامی اینها رو آوردن خوششون کن. اینا خوبه، اینا فیلسوفای حقیقی. حالا ارسطو که در حقیقت فیلسوفه، خوشش اومده گفته اینا خوبه، فیلسوفان حقیقی اینا هستن. حالا بیاید مقایسه بکنید اندیشه ها رو با هم دیگه ببینید چی شده است. خب ما اکثر ما مثلا من نگفتم که کار اینها کار فیلسوفانه نیست، ولی اون مغزش. مثلا شما الان بیاید بوعلی رو با صدرا مقایسه کنید. خدا وکیلی بوعلی با صدرا مقایسه کنید، اندیشه های صدرا کجا اندیشه انجام بوعلی. با اینکه بوعلی اهل، یعنی اگه اشتباه نکنم رو جناب دکتر جوادانی فهمود که در قوت فکری در آحاد بشر کسی به قوت بوعلی نمیرسه، قوت عقل یه واقعیتی است. با این قوت عقلانی که داشت، اما شما نگاه میکنید که وقتی اندیشه های او اوج اندیشه های او رو میگه کنار اندیشه صدرا قرار میده، اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا به اصالت مثلا اصالت نرسید بوعلی. چینش نظام هستی رو جور دیگه طرح کرد
در مقایسه با صدرا.
نه دیگه، من الان دارم توضیح میدم دیگه که بعد برداشت شما اولا کسانی نیستی که بعد برداشت کنید، اولا ثانیا من دارم توضیح میدم که اگر کسی صوتو گوش بده که بعد برداشت نکنه. ما نمیگیم که بوعلی فیلسوف نیست، بلکه بوعلی فیلسوف هست، در دوره خودش امام الفلاسفه است، بلکه بوعلی در منطق اصلا بوده است، در علم منطق شاخص بوعلی است، شاخص در منطق که بوعلی است.
بوعلی
آره، بوعلی فیلسوفه. ولی شما وقتی میاد اون قله اندیشه بوعلی رو مقایسه میکنید با قله اندیشه چی؟ صدرا، با قله اندیشه برخی از عرفای ما، مثلا میاد قابل مقایسه نیست، نرسیده بنده خدا، نرسیده، تقصیر نداره. اواخر هم تمایل عرفانی پیدا کرده بود اینها، ولی دیر شده بود دیگه. سوال داشتید؟ خیلی بیا سراغ فصل چهارم. ما در مورد فصل چهارم جلسه قبل که حالا خیلی فاصله شد یه توضیحات ابتدایی داریم، وجه طرح مسئله عدم در فلسفه رو توضیح دادیم. بودون چهار تا دیدگاه حداقل وجود داره. طبق یک دیدگاه طرح مسئله عدم در فلسفه استطرادی است. رفقا مصادر جلسه آخرم که گوش ندادم، اونایی که نبودن دیگه ها گوش دادن یا ندادن، اونایی که نبودن دارم میگم، اونایی که بودن حتما گوش کنید، چون اونجا خیلی بحث توضیحات مهمی گفته شده. حتما گوش کنید رفقا. عرض خدمت شما، به نظر ما طرح مسئله عدم در بحث فلسفی استطرادی نیست، بلکه جزء مسئله فلسفی است. دیدگاه جواشی اعظم خانه اینه که مسئله عدم و معدومات در فلسفه جزء لوازم سلبی وجوده. توضیح داریم لوازم سلبی وجود را که لازم سلبیه یعنی که بعد ابزاری که درک میکند لوازم سلبی را هم توضیح داریم. شهود عقلی در دل شهود عقلی، فهم شهودی، اینا توضیح داریم. یادتون هست؟ بله؟ فهم شهودی، شهود عقلی، فهم شهودی، اینا دوتا مسئله است. اینا رو بعد رفقا یاد بگیرید. در اونجا آمده. بله در اونجا آمده. یعنی فهم شهودی اگر نباشد این تحلیل نمیشه ارائه بشه. مثلا علامه طباطبایی به نفع ثبوت طبعی تحلیل کرده. مرحوم میگم. بله. آیت الله عابد شاهرودی حفظه الله، ایشون از خدمت شما از باب تغییر موضوع فلسفی به واقع، به محاواقع، این مسائل رو بحث فلسفی قرار داده. بله. ما رو برد در مختار، خلاص کجا بود؟ آره بلوت سهر شما از فروتی خوشت اومده. نکنه اهل فروت هم هستی ها؟ بس یه باری فروت رو بیارید اینجا ببینیم چه جوریه.
کرماشا فروت دیگه
اهلشن اونجا خبر ندارم. خب الفصل رابع فیشت محکمه. چند تا آدرس نمیم گفتم جلسه قبل، یعنی باز میگم چون احساس کنم رفقا بعضی رو تشریف نداشتن. آره اسفار جلد یک. آره حالا آقا یاد داشت دارن، من بگم اسفار جلد بگم که در جلد یک اسفار صفحه 239 313 و 12 312 و 313 و صفحه 347 و 352. اینا آدرس های پراکنده است که صدرا به مناسبت به بحث عدم و حالا نفس الامر عدم و توضیحاتی که داده. علتش اینه که من اگه به من بگید صدرا فرصت منظم کردن مباحث رو پیدا نکرد. مثلا علامه فرصت کرده اومده در دو فصل به بحث عدم چیکار کرده؟ پرداخته. این فصل چرا؟
جمع‌آوری.
چرا؟ اتفاقا اسفار جمع‌آوری است. فرصت تنظیم مباحث بسازه دقیق و سر، نه که بی‌نظم بی‌نظم باشه، نه. یه نظمی داره. خب، یه اتفاقی بحثی است اخیراً مطرح شده، اخیراً که میگن سال‌های اخیر که اصلا تبویب و نظم مباحث اسفار چگونه است؟ چون اسفار اربعه گفته صدرا. اسفار اربعه، اسفار اربعه عقلی. به وزان اسفار اربعه عرفانی، اسفار اربعه عرفانی هم که دیگه رفقا همه اهلش هستید و فکر کنم رفقا همه در سفر چهارم در حال سیر هست. آره خب آره این اسفار اربعه سیر من الحق، خلق الی الحق، سیر فی الحق، سیر من الحق الی الخلق، سفر سوم، سفر چهارم چی میشه؟ سیر فی الخلق بالحق. حالا البته در مورد سفر سوم چهارم یه اختلاف تعابیر هست، ولی این که گفتم یکی از تعابیر مشهوری است که مطرح می‌کنم. خب. این تعبیر میگم نه که این اونی که نادرسته، این یه تعبیره، تعبیر دیگه هم هست. سیر فی الخلق بالحق، این سفر چهارم. خب که اینجا میگن انسان شأن نبوتی پیدا میکنه، یعنی سفر چهارم سفر انبیاست. بله که آره شأن اجتماعی پیدا میکنه، شأن دستگیری پیدا میکنه که امت را هم بکشونه همه خودش شکار کنه. خب خدمت شما عرض کنم که این به وزان این اسفار صدرا اسفار اربعه نوشته. این کس این مجلدات نهگانه اسفار بر کدومی که از این سفرها منطبق میشه اختلافیست. خب بعد نسخه های اسمان متفاوته. برخی از نسخه ها مثلا مادیش که سفر اول دوم سوم نوشته، خب اختلافی است در تبویب مباحث اسفار، اختلافی. جناب حسین از آن معتقدی که این نه جلد اسفار سه سفر از اون اسفاره، سفر چهارم بحث نبواته که صدرا فرصت نکرده در اسفار بیاورد، ولی مسئله نبوات رو تو شواهد چکار کرده؟ امورده. حالا اینا توضیحاتش رو اگر افاق خواستن جلد هشت اسفار که جناب استاد درس داد تو سه چهار جلسه اول اینو توضیح داد، این اسفار رو برای توضیح داد.
تقریبش
چه جوری
چون گفتیم خود وقت میگه منظم کنه،
این از چه با منظم کنه؟ منظم یعنی اینکه سفرها رو
در
چه جوری هم سفرها رو، حالا این عرض کنم به طور کلی اسفار عربه 1 2 3 مشخصه از نگاه یزدان خان، خب سفر اول دوم سومش مشخصه، ولی در دل این مباحث نظم و چینشش هنوز خیلی سر و سامان درستی نداره. مثلا صدای گهگاه مثلا به یک نقطه میرسیده، اسفار و صدرا از حدود 40 سالگی شروع کرده به نگارش تا آخر عمرش ادامه داشته. خب اواخر هم یه چه جلسه اون نقطه رو اضافه می‌کرده، مثلا می‌برد یه جای اسفار قرار میداده، ولی مشخصه مثلا اینو اینجا گذاشته که بعداً چیکار کنه؟ جاشو درست بکنه، فرصت جاسازی درستش پیدا نکرده. بله؟ اون به سمت صورت نهایی در نمیاد. میگن که اسفار یک کتاب دائره المعارفی است که صدرا هر وقت هر نکته‌ای رو که اضافه میکرده احساس میکرده به درد اونجا میخوره، میوره مثلا یک جای اسفار قرار میداده، یعنی باب کتاب اسفار تا آخر عمر صدرا باز تمام نشده. خب مثلا همین مسئله، مثلا نکنید صدرا فرصت نکرده بیاد در مورد عدم و ممتنعات یه فصل مجزد نه که نداشته ها داشته، ولی همه رو یک جا بیاره منظم بکنه، این کار رو نکرده.
چه فرحان داشتون
اصلافی دیمانی تصویر رو همین رو بگم جناب حسین یزدان فن تو بحث خارج نهایه تو بحث نفس الامر اونجا چیکار کرده؟ اومده بحث عدم رو منظمش کرده. اولا چیکار کرده؟ مثلا بحث تاریخی رو که شروع کرده، تاریخ مسئله تاریخی نفس الامر رو که شروع کرده، از حاجه نصیر شروع کرده. ریشه های بحث نفس الامر تو بیانات بوعلی هست، ولی اصل مسئله نفس الامر به اون یک مسئله فلسفی تو کار خواجه، این توضیح دارم از کار خواجه شروع، لذا از خواجه شروع میکنه بحث نفس الامر رو به مناسبت مثلا نفس الامر وجود، نفس الامر مقاله ثانی فلسفی، نفس الامر مقاله ثانی منطقی، بعد تو مقاله ثانی فلسفی عدم و ممتنات سنخشون کیه؟ مقاله ثانی فلسفی است. اینها رو چیکار کردن؟ مثلا تو بیان خواجه و بعد از خواجه مثلا علامه هلی دونه دونه شخصیتا، مثلا در عرض خواجه شمس الدین کیشیه، بعد علامه هلی و دونه دونه شخصیتایی که حالا اندیشه دارن چیکار کرده؟ آورده مطرح کرده تا به صدرا. صدرا همینجور صدرا پراکنده داره مباحث رو. خب حالا خصوصیت کار جناب استاد اینه که همه رو یک جا ضمن بحث نفس الامر منظم کنه و بعد نظرات خودش هم چیکار کرده؟ مطرح کرده. خب قد تقدم ان الادن لا شهید له فهوه محض الحلاک و البطلان. دیگه حالا اگرم خوندیم دوباره میخونیم، ولی دیگه من ذهنم هست که نخوندیم، حالا اگر خونده باشیم اشکال نداره. قد تقدم، کجا قد تقدم؟ در فرع هشتم سامنن، فرع هشتم فروات اساس وجود گذشت که ان اونجایی که هم بحث مسابقه شیئیت وجود مطرح شده بود. آره ان الادم لا شیئیت له، اونجا گفتیم که عدم شیئیت نداره، فهو محض الهلاک و البطلان. عدم محض هلاکه، محض بطلانه، محض هیچیه، هیچ بودن. آقا ببینید الان ما عالم وجودیم، نقیض وجود میشه عدم، یعنی هر آنچه که اینجا هست آنجا چی؟ نیست. محض الهلاک و البطلان، محض هیچ بودن، محض پوچ بودن.
آنجا هم نمیشه
بهش گفت، ولی ما به صورت فرض عقلی میتونیم در نظرش بگیریم.
فرض
عقلی، فرض عقلی،
آنجای عقل.
آره یعنی این قوت ذهن، ببینید قوت ذهن است که میتواند بیاید نقیض وجود را هم در نظر بگیرد. قوت ذهن ها، یعنی این واقعا خدا یه چیزی خلق کرده که خیلی قویه، خیلی قوت داره. ما یه ذهن داریم، یک ذهن فوق ذهن داریم، ذهن داریم یک ذهن فوق ذهن. یعنی چی؟ مثلا ببین الان ما بگیم که معقولات ثانی منطقی یا معقولات ثانی فلسفی. حالا بریم مباحث منطقی. بعد میگه آقا معقولات ثانی منطقی مصداقی دارد و مفهومی دارد. مصداقش کجاست؟ مصداق معقولات ثانی منطقی کجاست؟ ذهن. مفهومش کجاست؟ ذهن. یعنی تو ذهن دو تا ساعت درست میکنی، یک ساعت ساعت مفهومی، یک ساعت ساعت مصداقی.
دو تا ذهن
نشد؟ نه، یک ذهن. اما تو ذهن دوباره ساحت داره، دو ساحت.
چیزی که اول گفتیم
ذهن فوق ذهن، ذهن فوق ذهن هم از همین سنته. یعنی ما چیکار میکنیم؟ میایم موجودات ذهنی را از منظری دیگر در ذهن بهش توجه میکنیم، این میشه ذهن فوق ذهن. مثلا میگم، مثلا ما میام چیکار میکنیم؟ مفهوم را مورد مطالعه قرار میدیم. مفهوم، مفهوم یعنی خود کل مفهوم، کلی کلیت مفهوم. با میگم آقا مفهوم چیست؟ میگم آقا مفهوم چیزیست که حکایتگر است. الان این که گفتیم حکایتگر است، از کجا در آوردیم این دو؟ از کجا اینو فهمیدیم؟ بله؟
ذهن
دیگه. چطور تونستیم مفهوم را ازش خبر بدیم؟ همین ذهن فوق ذهن اینجا مطرح میشه. خب ایشون فهمد که حالا وقتی عدم هیچ هست، بطلان محضه، پوچه، هیچیه، سوالی موند؟ فوق ذهن یعنی ببینید نه نه همونه، همونه ذهن، اونم خود ذهنه. ببینید ببینید فوق ذهن دقت کنید، فوق ذهن یعنی شما مفهوم اینجا قرار میگیره، فوق ذهن اینجاست، از بالا این مفهوم رو مطالعه قرار میگیره.
وقتی میگیم فوق ذهن
نیستی
که برای
نه نه دیگه ببین ذهن فوق ذهن، ببین ذهن فوق ذهن،
ذهن فوق ذهن،
ذهن فوق ذهن یعنی جایگاه برتر ذهن. ذهن فوق ذهن یعنی اون موطنی از ذهن، اون موطن از ذهن که ساعت‌های پایین تر ذهن مورد مطالعه قرار میده. دیگه حالا
یک
ساعت دو ساعت دیگه اینا مترجم میشه. آره شما زاد دو ساعت شما چطور؟
نه ما هم هفته نه میشه هفته
خیلی دیگه اینا خیلی. حالا همین که گفتمش تعامل کنید، مثلا میگید اصلا یه چیزی، یه چیز دیگه شما میگید علم معرفت شناسی، علم معرفت شناسی، علم خودش معرفته، بعد میگید علم چی؟ معرفت شناسی. خب چطور شما معرفت را شناسایی میکنید؟ یعنی میاید معرفت را تو ذهن خود مورد موضوع قرار میدید، او را مورد مطالعه قرار میدید. این میشه چی؟ این کار توسط ذهن فوق ذهن صورت میگیره. و ممایت فرع علیه ان لا تمایز فی العدم. یکی از اموری فرع بر مسئله است این که تمایز عدم است. ببینید تمایز، حالا ایشون طبق فضای مشهور صحبت کرده، تمایزی که تمایزاتی که ما داریم، من اینجور بگم تمایزات ماهوی که ما داریم، تمایزات ماهوی داریم، یا به تمام ذات در مقولات هشت مرحله ششم خدا رحمت بکنه، مرحله ششم بدایه، بلکه به مرحله ششم نهایه برسیم، خب یا به تمام الذات که تبایره به تمام الذات، تمایز به تمام الذات رو ما در مقولات داریم. آقا ماهیت کم، ماهیت کیف، ماهیت جوهر، اینها به تمام الذات با هم تباین داره. یعنی مثلا مثل عرض کنم انسان و فرس نیست که یه جهت اشتراکی داشته باشه حیوان، یه جهت اختصاصی داشته باشه چی؟ ناطق و ساحل مثلا که از هم جدا میشه. اینا ماهیات بسیطه‌ای هستن که به تمام ذات از هم چی دارن؟ امتیاز دارن. هیچ جهت اشتراک ماهوی بین مقولات وجود ندارد. خب این روشنه؟ یا به تمام ذات، یا به بعض از ذات، مثلا انسان و فرس که گفته، یا به عوارض خارج از ذات. عوارض خارج از ذات کجاست؟ در جایی که مثلا ما انسان داریم، زید داریم، بکر داریم. خب زید و بکر هر دو انسانن، یعنی ماهیتشون حیوانیت و ناطقه در هر دو چی هست، اما یکی زید یکی بکر، یکی علیه یکی حسنه. خب چی اینها اصلا جدا میکنه؟ طبق نگاه متعارف اینجا علامه نگاه وجودی رو به اون سبک وجودی خیلی دخالت نداره. چه چیز باعث امتیازه؟ این عوارض، این مثلا پدرش این، اون پدرش اونه، این مادرش این، مادرش این، اهل اینجاست اون اهل اونجاست، یکی اهل یمنه یکی اهل ایرانه مثلا، یکی اهل اصفهان یکی اهل مثلا شیرازه، یکی اهل یزده یکی اهل مشهده، یکی اهل سبزواره یکی اهل مثلا کرمانشاه مثلا اینجور. خب اینا این عوارض مفارقه است که باعث میشه افراد اصلا چی میشن. خب آدمی که هیچیست، هیچی، هیچ است، توش این هیچ کدوم از اینها نمیتواند معنا پیدا کنه. لذا در کتم عدم هیچ امتیاز وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم که آقا در کتم عدم مثلا عدم‌های چپ داریم، عدم‌های راست داریم، مثلا عدم‌های اصولگرا داریم، عدم‌های اصلاح طلب داریم، مثلا چنین چیزی ما نداریم. مثلا در عدم هیچ امتیازی چی؟ میخوانید اونهایی که میخوانید صحبت سر کجاست؟ صحبت سر اون عدمی است که نقیض وجود است. تو اونجا اصلا موطنی نیست که بخواهد چیزی باشد، هیچی نیست. وقتی هیچی نبود هیچ امتیاز و معنا پیدا نمی کنه. ببینید حالا ما از عدم محض در بیایم یه چیزایی ممکنه پیداش که میگیم در ادامه خواهیم گفت. فعلا اینجا صحبت سر چیه؟ اون عدم محض، عدم محض،
عدم مفهوم
شد علیه، همون دیگه من عرض کردم، اون چیزی که نقیض وجود است، آنچه که نقیض وجود است، یعنی اون حقیقتی که لا حقیقت است، اینجور دیگه، اون حقیقتی که بطلان محض است. اون قد تقدم ان العدم لا شیئیت له و هو محض الهلاک و البطلان و مما یتفرع علیه ان لا تمایز فی العدم. از اون چیزی که از اون اموری که متفرع برش میشه این که تمایزی در عدم نیست. از تمایز بین شیئین، اما به تمام ذات، تمایز بین دو شیء یا به تمام ذات است. دقت کنیم، تاکید میکنم اینجا نگاه ماهوی است. اما به تمام ذات که نوعین تحت مقولتین، تمایز به تمام ذات مثل دو نوع تحت دو مقوله، مثلا دو نوع تحت مقوله، مثلا میگیم آقا جوهر یک نوعه، یک عرض کنم یک مقوله است، زینش مثلا عقل هست و جسم. خب شما عقل و جسم رو بیایید با رنگ مقایسه کنید، رنگ تحت مقوله چیه؟ کیفه. رنگ به تمام ذات با عرض کنم عقل با تمام ذاتش چی؟ در امتیازه، یعنی ذاتشون ممتازه. که نوعین تحت مقولتین، او به بعض ذات که نوعین تحت مقولتین واحده، یا تمایز به بعض ذات مثل اون انسان فرست که مثل دو نوعی که تحت یک مقوله هستن. حالا من گفتم انسان فرست یه ذره بالاتر، جسم و عقل، جسم و عقل، عقل ذیل جوهره، جسم هم ذیل جوهره، اینها چی هم؟ به بعض از ذات، یعنی در اون جوهره با هم اشتراک دارن، ولی هر کدوم یه ممیزی دارن که اون از دیگر چیکار میکنه؟ جدا میکنه. که نوعین تحت مقالت واحده، اما به ما یعرض ذات، این یعرضه این عوارض خارجی، عوارض خارج از ذات، که الفردین من نوعن، مثل دو فردی از یک نوع، مثل حسن و علی که گفتیم، ولا ذات للعدم. الان ببینید این امتیازات، این تمایز ها در عدم نیست. چرا نیست؟ چون نیست دیگه، بله نیست. چرا نیست؟ چون عدم ذات ندارد. این تمایزات در کجاست؟ در جایی که ما با ذات رو داریم، ذات ماهوی، حالا یا ذات جوهری، یعنی سکنم یا ذات مقوله، یا ذات نوع تحت مقوله، یا ذات عرض کنم افراد تحت مقوله، همه اینها ذات مطرحه، در حالی که لا ذات للعدم، یعنی این ذات ماهوی که ما گفتیم، عدم ذات ماهوی نداره. حالا این بحثا میشه به صورت وجودی هم مطرح کرد رفقا. این اینا که میگم بعد یاد بگیرید اینا رو، یعنی علامه میگه که مطرح کرده، خب به یه دلایلی نوعا فضای متعارف رو معمولا میاره علامه، ذات وجودی. ما اگر ذات وجودی در نظر بگیریم، ذات جناب حسین از زمان معتقده که ما باید یک یعنی اصطلاح ذات، یک اصطلاح ذاتی داریم به نام ذات بالمعنى العام. این اصطلاح ذاتی که ایشون میگه معمولا دیگران نگفتن، معمولا به این شکل نگفتن. لوازم حرف صدرا هست، ولی صدرا هم ظاهرا این ذات بالمعنى العام رو به این شکلی که ایشون میگه مصطلحش نکرده. ذات بالمعنى العام یعنی آقا هر چیزی ذات خودش را دارد. خب اگر وجود بود، وجود هم ذات داره، وجود که بی ذات نیست که. مثلا اصل ذات برای چیه؟ بله وجوده. بله ماهیت هم ذات دارد، این هم پاورجه، اون هم پاورجه. این ذات هم یعنی هم وجود رو شامل میشه، هم ماهیت رو شامل میشه، و حتی هر چیز دیگری غیر از این دوی که گفتیم وجود و ماهیت، اگر یک هویتی از آن خود داشته باشد، اونم ذات داره. مثلا معقولات ثانی فلسفی غیر از وجود
به
حسب هر چیزی به حسب خودش. الان اصلا وحدت ذات ندارد؟ وحدت یا دارد؟
یکی درونش هست
که از اون یه ذاتی داره دیگه، یعنی تشخص فعلیت خارجه نه دیگه، هر کنون خوش بزاد. خب ولا ذات للعدم، الان این ذات یعنی به قرینه کلام علامه یعنی ذاتی که به صورت ماهوی باشه، ذات ماهوی. ماهیت عدم چنین ذاتی را ندارد، ولی میتونیم عرض کنم خدمت شما ذات رو ذات بمینن اهم بگیریم، که اگر ذات بمینن اهم گرفتیم امتیازات هم باید دیگه بیش از امتیازات باشه، یعنی فقط منحصر در این سنا امتیازی که ایشون گفته اینجا نباشه، امتیازات وجودی خاصه به خود هم میتونه بشه.
این تفاوت ذات رو فقط به این سنا
ذات ماهوی، ولی اگر ذات رو توسعه بدید امتیازات هم چی میشه؟ بیش از این میشه. هر چیز به حسابه میشه. نعم ربما یضاف العدم الی الوجود. اینجا جناب علامه طباطبایی اشاره میکنه به بحث عدم مضاف. ببینید عدم مضاف، ما دسته ای از عدم ها داریم که اضافه میشن به وجود. مثلا میگیم عدم بصر، عدم زید، مثل عدم پول برای ما طلبه ها مثلا ها، که البته این به صورت یک ملکه برای ما در آمده ها، مثلا آره مثلا این مردم یمن نشون میداد، من یه کلیپی دیدم این بچه یمنی رفقا دیدم خیلی جالب، بچه یمنی گفته بود که آمریکا تو ما رو میترسونی مثلا اینجوری، ما اصلا نمیترسیم، ما اگر چیزی سنگ میخوریم همچه یه مشت کلوخ به دستش بود کلوخ رو مثلا میخورد، یا مثلا اون یکیشون که بود اون چوبای سختر آتش سر میگرد بله. خلاصه عدم قضا، عدم پول، این عدم ها عدم مضاف. جناب علامه فهمد که این عدم وقتی اضافه پیدا میکنه به وجود، دقت کنید عدم وقتی اضافه پیدا به وجود، به تبع اضافش به وجود، چون اون طرف مضافش وجودی است، این عدم حذف وجودی پیدا میکنه. خب تحلیل علامه از حذف وجودی پیدا کردن ثبوت تبعیه. ثبوت تبعی تو نگاه علامه بسترش کجاست؟ ذهنه. ولی به هر حال از اون بطلان محض بودن چی میشود؟ خارج میشود، حز وجودی پیدا میکنه، و حز وجودی که پیدا کرد لذات احکام پیدا میکنه، لذا ما میتونیم در موردش چی صحبت بکنیم، لذا امتیاز پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه امتیاز برای عدم چی؟ مضاف. دقت کنید عدم مضاف، عدم مضاف یعنی آن عدمی که اضافه پیدا کرده است به دسته از وجودات. حالا این دسته از وجودات یه وقت هست به صورت عدم ملکه است، مثل عدم بصر، یه وقت هست به صورت عدمی است که نقیض وجود است، چون عدم به دو شکل میشه مطرح کرد، یا عدم ملکه یا عدم نقیض وجود. ببینید عدم ملکه تو اون توضیحاتی که تو انواع تقابل مطرح میشه یادتون هست، انواع تقابل چند تا بود؟
چهار
تا. خب آره تضاد بود و تضایف بود و عدم ملکه بود و تناقض. خب ما یه عدم تو عدم ملکه داریم، یه عدم تو تناقض داریم. خب این عدمه بستگی داره به چی اضافه بشه. یه وقت هست به صورت عدم ملکه اضافه میشه، مثل عدم البصر. یه وقت هست به صورت عدم که نقیض وجود است اضافه میشه، مثل چی؟ عدم زید، مثل عدم پول. نزاح میکنه ولی خب واقعیت هم هست، یعنی واقعیتی است که در عالم حاکم است. آره ببینید. حالا ببینید این عدم ها به خاطر اضافه شدنشون به وجود حظ وجودی پیدا میکنن، لذا احکام پیدا میکنن، لذا موضوع قرار میگن، لذا میشه ازشون بحث کرد. و امتیاز هم در موردشون چیه مطرح هست. شما میگید عدم پول غیر از عدم قضاست، نمیگید عدم زید غیر از عدم حسن است، نمیگید؟ بله؟ ها؟ آره. حالا بخونیم دو. نه. ربما یضاف العدم الى الوجود. گاهی اضافه میشه عدم به وجود. فیحصل له حظ من الوجود. حاصل میشه براش حظ. اون آدرسه درس خارج نهایش هم گفتم به شما. جلسات 504 تا 519. این بحث فصل 4 و فصل بله این بحث فصل 4 جلسات 504 تا 519 خارج نهایی. چون یادم اینجا استاد خیلی مفصل بحث کرده اینا رو، خب بله خیلی مفصل اینا رو بحث کرده، خیلی ریزیکاری خوبی اینجا گفت.
خارج نهایی بعد نهایی
باید گوش کنید، تقریبا دیگه الان میتونید گوش کنید.
504
تا 519 الان میتونید گوش کنید دیگه، کم کم نم ربما یضاف العدم الى الوجود. گاهی عدم به وجود اضافه میشه. اینجا صدرا ناظر به اسفار، علامه ناظر به اسفار جلد 1 صفحه 349. خود تفاوتی
بین اینا
رو
چیزی که میگم نه نمیتونن وجود پیدا کنن نیست.
ببینید اینها هم دقت کنید، اینها هم وجود ندارن. دقت کنید عدم
میتونه
بشه، عدم زید میتونه بشه. نه دقت کنید، دقت کنید آقا، الان اینجا آقای زید نیست، عدم زید. عدم زید عدم میتواند وجود دار بشود، خود زید میتواند بیاید، ولی عدم زید میتواند بیاید. دقت کنید چی میگید.
نه ما آقا مثلا از عدم مثلا میگم زیدی که اما هنوز به دنیا نیومده، قصدمون عدم محض نیست که هیچ وقت نمیتونه وجود پیدا کنه، ممکنه الان نیست ولی بعدا باشه.
حالا ما وقتی که در مورد عدم مضاف گفتیم حظ وجود پیدا میکنه، امتیاز هم معنا پیدا میکنه، تشکیل هم معنا پیدا میکنه، اشکال نداره. مثلا میگیم یه وقت هست یه نفری پول نداره، به سال پول چه میگه به درد ما میخوره ما میذاریم، حالا فارغ از اون مسئله مضافش. مثلا یه نفر پول نداره، چقدر پول نداره؟ مثلا بدهیش مثلا 1,000,000. یه وقت هست پول نداره بدهیش 10,000,000. یه وقت هست که پول نداره بدهیش چند میلیونه؟ 100,000,000. ها اینجور
پس تشکیل راه
میشه، راه میشه. اگه موضع عدم وقتی حظ وجود رو پیدا کرد، تشکیل معنا پیدا کنه. درست یا
عدم موضع بدهی رو ماهیت دیگه؟
بله نه لزوما ماهیت نه، میتونه توی نسبت معقول ثانی هم میتونه باشه. ربما یضاف العدم الى الوجود فیحصل له حظ من الوجود. حاصل میشه برای این عدم به خاطر اضافش به وجود حظی از وجود. و یتبعه نوع من التمایز، تبعیت میکنه او رو نوعی از تمایز، یعنی به دنبال او نوعی از تمایز هم میاد. بالا گفتیم لا تمایز فی العدم، ولی در عدم های مضاف امتیاز معنا پیدا میکنه. عدم زید داریم، عدم بکر داریم. یه وقت مثلا یه شخصی نباشد خیلی آبی از آب تکون نمیخوره، ولی یه وقت هست یک شخصی نباشد چی؟ کل مملکت به هم میخوره. آره. خب که عدم البصر، این که عدم البصر مثال برای عدم ملکه است. الذی هو العمى، عدم بصر عماست، یعنی نابینایی است، کوری. و المتمیز من عدم السمع الذی هو السمع، که این عدم بصر امتیاز پیدا میکنه از عدم سمعی که عبارت است از سمم، یعنی کری، ناشنوایی. کوری غیر از کری است. و همچنین که عدم زید، این عدم زید دیگه این مثال برای عدم ملکه نیست، بلکه مثال برای عدمی است که در دایره تناقض قرار میگیره. که عدم زید و عدم عم، المتمیز احدهما من الاخر. مثل عدم زید و عدم امری که امتیاز پیدا میکنه یکی از دیگری. ناشنوایی، بله. کری کری، اما یعنی کوری، سمم یعنی کری. خب و به حاضر تعلیق باشه. السلام علیکم و رحمت الله.